پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به فیلمی میپردازیم که تازه ترین نمونه از آثار ساخته شده در داخل ایران بی‌اعتنا به موازین سانسور جمهوری اسلامی است. فیلم آشیل ساخته فرهاد دلارام رو که در چند ماه اخیر در چند جشنواره مختلف جهانی به نمایش در اومده میتونیم نماینده دیگری از جریان غیر رسمی سینمای ایران بدونیم. جریانی که بی‌اعتنا به موازین سانسور حکومت تصویری از مضامین کمتر گفته شده در فیلم‌های ایرانی ارائه میده و با قدرت گرفتن از اعتراض‌های یک سال گذشته تبدیل به نمایندگان فعلی سینمای ایران در بسیاری از رویدادهای معتبر سینمایی شده. به گونه‌ای که فیلم‌های مجوز گرفته حکومت رو در سطح بین‌المللی به حاشیه برده. آشیل درباره یک فیلمساز جوونه که سرخورده و دلزده از شرایط فیلمسازی در یک بیمارستان به عنوان مسئول وسایل بخش ارتوپدی مشغول کاره. اون شبی با یک زن زندانی سیاسی در بخش ویژه این بیمارستان روبرو میشه که ازش درخواست کمک داره. فیلم روایت همراهی این فیلمساز با این زن زندانی سیاسی در کمک به فرار اونه.
تکنیکال ارتوپدی.
من دکتر نیستم.
کار اصلی چی بود؟
چیزا مهم نیست.
حرف میزنه.
کی؟
دیواره دیگه.
خوابت بهتر نشده؟
سنا هر روز میان سراغت از من میگیرم. یعنی بهشون بگم اومدی بیمارستان خودتو مخفی کردی؟
فکر کردی من نمیفهمم چته.
میر سعید مولویان، بهدخت ولیان و رویا افشار بازیگران اصلی این فیلمن که فیلمبرداریش سال 1401 چند هفته قبل از اعتراض‌های سراسری در ایران انجام شد.
زندانی سیاسی بوده.
یادت میاد برای چه زندان بودی؟
دخترم.
خودم نمی‌خواستم بزنم شو بیام.
خب چرا خودمون اینجا این؟
قبلش باید به یه نفر حرف بزنی.
آشیل نخستین فیلم بلند سازندهش فرهاد دلارامه که 5 سال پیش با فیلم کوتاه تتو برنده جایزه بخش نسل جشنواره برلین شد. فیلم تتو هم مضمون خاصی داشت. درباره زن جوونی بود که به دلیل داشتن تتو با مشکلاتی در زمان تمدید گواهینامه رانندگیش مواجه می شد. مشکلاتی که بیشتر می شد از سوی مسئولان شکل اتهامزنی می گرفت.
اول که اونجوری پرخاش می کنی، بعد بی خودی بغض می کنی. الانم که روزی سکوت گرفتی. اینجا اتاق بازجویی نیست، ما هم نمیخوایم از شما بازجویی کنیم، نمیخوای حرف بزنیم.
آقای دلارام که فارغ التحصیل رشته سینما از دانشگاه تهرانه، پس از تجربیاتی در زمینه فیلمنامه نویسی ساخت فیلم کوتاه رو از اوایل دهه 90 در ایران آغاز کرده. خودش میگه به دلیل مردود شدن همه فیلمنامه هاش برای ساخت در صدا و سیما تصمیم به ساخت فیلم کوتاه گرفت. البته هیچ کدوم از 6 فیلم کوتاهی که در ایران ساخته اجازه نمایش در جشنواره‌های داخل ایران رو پیدا نکرده و صرفاً در محل‌هایی مثل خانه سینما به نمایش در اومده. او 3 فیلم کوتاه هم خارج از ایران ساخته و مدتیه که ساکن شهر برلین پایتخت آلمان شده. فیلم آشیل که مضمونش میتونه جلوه‌ای از مقاومت جاری جامعه ایران در برابر خواسته‌های حکومت باشه، نخستین بار مهر ماه امسال در جشنواره فیلم تورنتو به نمایش در اومد و پس از اون هم در جشنواره‌های دیگری مثل سان سباستیان اسپانیا، روم ایتالیا، ساو پائولو برزیل، هامبورگ آلمان و کرالای هند شرکت کرده و برنده جوایزی از جمله جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم روم هم شده.
چرا؟
فکر میکنه دخترش انداختن دریچه.
عادتت چیه پسر؟
همه چیز همین کسو ول کردی رفتی.
در حالی که سفرهای جشنواره‌ای این فیلم ادامه داره با فرهاد دلارام سازندهش درباره این فیلم گفته بود.
با من نفس
کشید.
1 2
ایده فیلم از کجا اومد؟ ابتدا چه شد که شما به عنوان فیلم اول بلندتون خواستید که چنین ایده‌ای رو مطرح بکنید که درش نوعی از مفهوم مقاومت دیده میشه؟
ایده داستانی فیلم اگه بخوام بگم که خب 8-9 سال پیش من مشکل بیخوابی داشتم و دانشجوی ارشد سینما هم که بودم نیاز به پولم از اون برداشتم و شیفت شب بیمارستان این کاراکتر اصلی فیلم همین کاری که انجام میداد انجام میدادم و یک روز با یک زنی روبرو شدم در بیمارستان که خیلی چی میگم مستعصل بود. حالا بخوام خیلی خلاصه بگم، بعد متوجه شدم که این زن همراه چند زن دیگه از زندان به بیمارستان امام حسین آورده شده بودن تا به هر حال یه چکابی بشن یا مشکلی که داشتن انجام بدن. اون زن سعی کرد فرار کنه توی بیمارستان ولی نتونست و دستگیر شد. موقعی که داشت فرار میکرد پاش آسیب دیده بود و من به عنوان کسی که تکنسین تکنیکال ارتوپد بودم براش مچبند پایی بستم که اون نگاهش که به من کرد نگاه خیلی باهام موند. بعد باید بگم من اصلا نمیدونم که اون زن جرمش چی بوده، مثل فیلم ها یا جرم سیاسی بوده یا نه.
آسانسور اینجا اینجوریه، از اون بر وارد میشی از یه طرف دیگه باید خارج بشی. بفرمایید
بیمار کجاست؟
اتاق تهران رو
مچشی شده.
تر صحبت کن، تاندوناش آسیب دیده، با مشت کوبیده تو دیوار.
دیوار
تو برو، من میام. برو.
محرک اصلی که باعث شد این داستان بنویسم این بود که من به شدت خودم به عنوان اگر بتونم خودم رو یه هنرمند در سینما بنامم، چون به نظرم بیشتر آدمایی که توی عرصه هنر هستن که حتما هنرمند نیستن، همش اینو داشتم با خودم، این واقعا درگیری رو داشتم که من چرا دارم فیلم میسازم، اصلا ماها به عنوان هنرمند به نظرم چندین قدم از مردممون عقب هستیم. اینی که میگم چند سال قبل بود، 4 سال قبل که من فیلم نامه رو شروع کردم، بعد این بود که من تتو جایزه ها رو برده بود ولی خودم فکر میکردم تاثیرگذاری نداره. هیچ وقتم فکر نمیکردم انقدر به هنر متحد اعتقاد داشته باشم، ولی خب به نظرم با توجه به برهای زمانی که توش بودم، یعنی من 35 سالمه، تو این 35 سالی که ایران زندگی کردم به غیر از این نمیتونستم رشد پیدا کنم و هنرمندی که از جامعه عقب افتاده بسیار برام مسئله بود. و وقتی که آبان 98 رخ داد، من زمانی بود که سینما رو به طور کل رها کرده بودم و داشتم اون موقع به خاطر گذران زندگی با وجود اون همه فیلمی که ساخته بودم راننده اسنپ بودم و یک روزی من یک مادر داغداری رو سوار کردم که باهاش صحبت کردم و این باعث شد که به خودم قول بدم که حتما فیلمی بنویسم در مورد یک هنرمند، فیلمسازی که فکر میکنه هیچ اثری نمیتونه با هنرش تو جامعه بذاره و کلن به غیر از سیاهی دور اطرافش هیچی نیبینه، ولی با همراهی با یک انسانی که خودش کاملا زخم خورده، شرایطی که حکومت به وجود آورده، دوباره بفهمه که راهی وجود داره به غیر از این که گوشه‌گیر باشه یا فرار کنه، میتونه راه سومی رو انتخاب کنه و ادامه بده و مبارزه.
میدونی خیلی راحت آدم شبیه تو باشه، از بقیه عصبانی باشه ولی زخمشو به اطرافیان بزنه بعدش هم فرار کنه.
ما فرار نکردم.
چی کار کردی؟ از ترس این که دستت به خون آلوده نشه گذاشتی رفتی، هیچ غلطی هم نمی کنی.
من نمیخوام مثل خیلیات هم به هر چیزی بدم، پس دوتا راه حل بیشتر ندارم، یا باید بذارم از این مملکت برم یا برم یه گوشه بشینم. الان رفتم یه گوشه نشستم.
کی گفته فقط همین دو راه است؟ فقط کافی بزدل نباشی.
این نگاهی که شما دارید اشاره میکنید کاملا در فیلم حاکم هست، علاوه بر طرح مفاهیم دیگری که بسیار کمیابه در فیلم هایی که در ایران در جریان رسمی سینمای ایران ساخته میشه. میدونم که فیلم شما با گرفتن مجوز دست کم در زمینه پروانه ساخت تولیدش آغاز شد. چگونه تونستید همچین فیلم نامه ای رو براش مجوز بگیرید؟ آقای دلارام میتونید به صورت شفاف توضیح بدین؟ تنها راهی که به نظر میرسه اینه که شما احتمالاً فیلم نامه ای غیر از این فیلم نامه ای که ما الان در فیلم میبینید بعد ارائه داده باشید.
خب ببینید، من اولین فیلمسازی نیستم که به نظرم از این کارا میکنم. از این کارا که میگم منظور روش‌های متفاوتی هست که به هر حال تو جامعه هایی که بسته هستن، کشورهایی که بسته هستن، تحت حکومت دیکتاتوری هستن، به هر حال پر رای پیدا کنیم که بتونیم اون فیلمی که میخوایم رو بسازیم. خب من با فیلمی که ساختم، ببینید مثلا فیلم هایی هستن که من اسم نمیبرم، خب تو همین یک سال و نیم دو سال اخیر ساخته شدن و تونستن حتی شاید بدون مجوز ساخته شن، ولی خب توی محیط های شاید بسته بودن و گروه کوچیکتری داشتم. من فیلم جاده‌ای داشتم که 2000 کیلومتر 50-60 نفر آدم رو مسئولیتش داشتم، باید دور می‌زدم، باید کشور رو یعنی گشت می‌زدم و اون چیزی که می‌خواستم اون فیلم برداری کنم. خب در بله من در مرحله اول یک پروانه ساختی داشتم که باید بگم الان اینجا هم باید بگم که پروانه نمایش نداشتم و ندارم و شما خودتون شاید بتونید اینو جواب بدید که آیا من به نظرتون با این فیلم میتونم پروانه نمایش بگیرم یا نه. اینجور بگیم که میگم ما روشهایی رو به کار بردیم که در نهایت مجوزی داشته باشیم، دستمون باز باشه که حداقل فیلم متوقف نشه.
دیواره دیگه، دیوار منه سخفه نمیشه.
منو ببر بیرون.
در ساخت چنین فیلمی یک نگاهی که ممکنه که برای هر بیننده جلب نظر بکنه، نوع پرداخت شخصیت اصلی داستان هست که زن زندانی سیاسی هست. نوع پرداخت این شخصیت میتونه بحث انگیز باشه. فکر میکنم در چند نمایش فیلم هم برخی به این موضوع اشاره کردند. به نوعی ما متوجه نگاهش، ارزش‌های شخصیش که به خاطرش چنین مسائلی رو دنبال کرده و به اینجا رسیده نمیشیم. از ابتدا میخواستید چنین پرداختی برای شخصیت باشه یا فکر میکردید این میتونه راهی باشه که از حساسیت‌های مرتبط با فیلم کم بکنه؟
نه اصلا من به خاطر حساسیت ها نبوده، چون که اگه قرار باشه آدم به این حساسیت ها فکر کنه که همچه فیلمی نمیسازه. و اصلا فیلمی نمیسازه در مورد این که کلن دیوارهایی وجود داره که ما باید این دیوارها رو از بین ببریم.
عوامل فیلم، یعنی در واقع همکارانتون رو راضی بکنید که در این کار مشارکت بکنن، از این منظر دارم میگم که ممکنه که، یعنی نخواستید که خیلی جنبه های صریح تری به این شخصیت بدید؟
نه مسئله واقعا این نبوده. من بیشتر مسئله‌م این بوده که ببین من وقتی که میخواستم فیلم رو بسازم، یعنی موقع نوشتن، تو نوشتن اصلا مشکلم اینه که نمیتونم خودم رو سانسور کنم. نه من واقعا به خاطر این سانسور نبوده، دلیلش این بوده که از نظر دراماتیک من یه مسئله که خیلی برام بولد بود موقع نوشتن این فیلمنامه، مسئله دیوانه سازی زندانیهای سیاسی بود که مثلا از چندین سال قبل بیشتر این رواج پیدا کرد، یا بهتر بگم با حضور سوشال مدیا ما بیشتر شنیدیمش. مثلا شما کاراکتری مثل بهنام محجوبی که میره این زندانی سیاسی رو با داروهاشون، با فشارهایی که هست به سمت دیوانگی میبرن، خب شاید خیلی چیزها رو نتونه اصلا دیگه یادش بیاد و بفهمه و بتونه در موردشون صحبت کنه. کاراکتر زن منم بعد از سالهای زیادی که اون تو بوده، الان کاراکترش کاراکتری نیست که بخواد یه سری چیزها رو یادش بیاد. من از قصد این رو گذاشتم، یعنی دلیلش این نبوده که به خاطر سانسور بوده یا این چیزی که شما میگید. بله درسته، مثلا خیلی اوقات فیلمسازی یه کار گروهیه و شما نیاز دارید گروهی با شما بیان دیگه. مثل نقاشی نیست که مثلا بگم من یه نفر یه کاری کنم، یا هنرهای دیگه با چند نفر بتونی این کارو انجام بدی. ولی اینجا دلیل من این نبوده. بعد همونطور هم که می‌بینید تو فیلم من کاراکتر مادری دارم که در مورد زخم خودش علنی حرف بزنه، آدمای دیگه‌ای دارم که همشون حرف بزنن. این رو فقط به دلایل دراماتیک اینجوری گذاشتم که به این دلیل باشه. بعد یک چیز دیگه هم که دارم اینه که من به سینمای علاقه دارم که بیشتر به مدرنیست اروپا نزدیکه و خیلی اوقات با فضاسازیام سعی می‌کنم یه حرفی رو بزنم تا اینکه بخوام فقط بیارم توی دیالوگا.
چرا بره اونجا؟ خوشگه که
30 ساله میره اونجا.
چرا؟
فکر میکنه دخترش رو انداختن تو دریچه.
خب بس همینه که خوش شده.
آقای دلارام، با توجه به اینکه کاملا مشخص میشه که شما بر مبنای این نگاه فیلم رو ساختین و امیدوار به نمایشش در ایران نبودین، این پرسش میتونه به ذهن برسه که شبیه چند فیلم دیگری که به خصوص در یکی دو سال اخیر داریم میبینیم، چرا سانسور حجاب رو برای بازیگران زن رعایت کردین؟ آیا این الزامی بود که خودتون رو ملزم میدونستید به این شکل باشه، یا همکاری پیدا نکردید که همراه بشه با شما در پس زدن چنین سانسوری؟
اینو تو یکی از جشنواره‌ها هم گفتم. باور کنید اصلا این ربطی به اتفاقات دو سال اخیر نداره و بعد از زن زندگی آزادی واقعا ربط نداره. اصلا لحظه‌ای که شما فیلم نوار می‌نویسی تا لحظه‌ای که پلان می‌گیرید از یه زن با حجاب، همش زجرآور بیشتر از همه برای کارگردان. برای همه کارگردان واقعا نیست. همونطوری که گفتم عده خیلی کمی هستن تو سینما که میشه اسم هنرمند روشون گذاشت. این برای خود من زجرآورتر از همه بوده. ولی من یه چیزی باید بگم که وقتی که من این فیلم رو فیلم برداری کردم، 3.5 هفته قبل از شروع اتفاقات زن زندگی آزادی من شروع کردم و قبل از اون واقعا اینجور نبود که ما در اهالی سینما و هنر کلن انقدر همراهی داشته باشیم. من نمیگم گروه هم با من همراهی نکردن و اشتباه تعبیر نشه، من اصلا این خواسته رو نداشتم که ازشون ببینم اونا انجام میدن یا نه. میخوام بگم شرایط قبل از این اتفاقات بوده و کلا من زیاد به این مسئله فکر نمیکردم و همیشه اینطوری بودم که انقدر حرف فیلم الان برام مهم هست که این رو فعلا بگم تا بعدها شاید بشه یه فیلمی ساخت که بدون حجاب هم باشه، و یا نه 100% من همین الان که هر فیلم خودم رو نام میکنم خیلی جا باش اذیت میشم، نه این فیلم، فیلمای قبلیم هم همینطوره، فکر میکنم خیلی فیلم سازم اینطوری باشن. به خاطر این بوده که نتونستم بسازم. شاید اگر مثلا 3 ماه بعد از دیرتر من فیلم برداری میکردم خیلی فکرهای دیگه هم میکردم. بماند که واقعا کار سختی است. مثلا فیلم هایی هم که شما اسم نبردید گفتید که منم شانس اینو داشتم که یه دونه مهمترینشون رو همین چند شب قبل تماشا کنم، خب خیلی اوقات بازیگرها یه حرفه‌ای توشون نبودن و شایدم میگم اگر من 3 ماه دیرتر فیلم برداری میکردم خیلی چیزا تفاوت ایجاد میشد، شاید میرفتم من هم بازیگر حرفه‌ای نمی آوردم و جور دیگه ای فیلم رو میساختم.
یک موضوع دیگری که بیننده این فیلم متوجه میشه، نوعی نگاه شما در همراهی طیف‌هایی از طبقات مختلف جامعه ایران با دو شخصیت اصلی فیلم هست. احساس میکردید، حالا خودتون هم اشاره کردید که قبل از آغاز اعتراض ها فیلم برداری فیلم شروع شد، در جامعه ایران به نوعی این همراهی و با کسانی که میخوان مقاومت بکنن دست کم وجود داشت که این چنین دارید تصویر میکنید در فیلم؟
بله بله، به نظر من اصلا این ربطی به اتفاقات زن زندگی آزادی نداره. گفتم من 35 سالمه، این که میگم همه همسن سالمه، ما 88 رو تو سن بسیار کممون تو جوونیمون دانشجوییمون طی کردیم، اونجا هم من این همراهی رو دیدم. توی 98 هم اتفاقایی که افتاده باز من توی کف خیابون این اتفاقات رو دیدم، توی همین 1401 هم باز دیدم. بعد در تمامی این سال هم دیدم، من به واسطه کاری که با یکی از برادرانم که مهندس بود، من باز در دوران دانشجویم خیلی شهرهای مختلف ایران رو به خاطر اون پروژه ها می رفتم. باور کنید توی دور افتاده ترین جا، توی اصلا جایی که تصور نمی کنید، این ترومای جمعی وجود داره و این جنبه لب شدن و این همراهی که مثلا تو فیلم میبینیم هستش، یعنی بوده و هست. من چیزی که داشتم، باز یه چیز دیگه که داشتم، من تو خیلی فیلم ها میدیدم که فیلمساز انگشت خودش رو گرفته به سمت مردم، فقط داره مردم رو نشون میده که یا نمیفهمن یا همراه نیستن یا دارن مدام دروغ میگن، به جون هم میفتن. بله، ما هم مثل همه مردم دنیا همچین چیزی داریم. بماند که شما فقط فکر کنید این همه سال بهتون زخم بخوره، خب معلومه شما نمیتونید مثل مردمی که تو سوئد و جای دیگه دارن زندگی میکنن توی موقعیت‌های حساس واکنش اینجوری ندید. ولی من داشتم این مردم میدیدم که دارن مقاومت میکنن، دارن مبارزه میکنن و خیلی دوست داشتم علارغم چی میگن متفاوت با این فیلم هایی که میگم مردم رو نشون بدم و این ترومای جمعی رو نشون بدم. به خاطر این هم اصلا از جنس فیلم جاده‌ای برای این فیلم انتخاب کردم، یعنی که در طول راه این دو کاراکتر مهمتر از همه این فیلمساز داره این مردم رو میبینه که خیلی جلوتر از اونن و اگر بخواد یه قدم جلو بذاره و حرکت کنه فقط کافیه به همین مردم نگاه کنه. همونطوری که تو یک سکانس خیلی مهم فیلم که اینا از بیمارستان میخوان فرار کنن، با آسانسور میان پایین، میرن زیر زمین و توی تاریکی مطلق زیر زمین چراغا روشن نمیشن. کاراکتر فیلمساز نیاز داره که نوری بندازه و از این راه خودش رو پیدا کنه و بره، ولی کاراکتر این زن که یک زندانی سیاسی که البته اونجای فیلم ها نمیدونی، بدون نیاز به هیچ نوری وارد این سیاسی میشه، وارد این فضای سیاه میشه و ترسی نداره چون این سیاهیه رو چشیده و اینطوریه که بعد میاد برمیگرده دستشو دراز میکنه به این هنرمند و میگه اگه نیاز داری به نور، اون نور منم. دستشو میگیره و وارد این سیاهی میکنه و راهو بهش نشون میده. حالا شاید من دیدم توی جشنواره خانش این میشه که این زنه و داره راهو بهش نشون میده، من باید بگم که واقعا هدفم اون موقعی نبود بگم این چون زنه، نه، من بیشتر گفتم یک انسانی که زخم خورده و جلوتر از این هنرمند رو نشون.
کجا میری؟ کجا میری؟ تاریکه.
اون سکانس ادای دین به فیلم چریکه تارا از کجا ایده شما بودش؟ به دلیل علاقتون به آقای بیضایی و آثار ایشون هست یا فکر کردید که حرفی که فیلم میزنه شاید پیشتر کسان دیگری زدن و به اون میزان بهش توجه نشده دست کم در تاریخ سینما ایران؟
من اول باید صادقانه بگم که من دنبال سکانسی از تاریخ سینما بودم که ایرانی هم باشه و ساحل توش باشه. خب خیلی سریع آدم یاد چریکه تارا میفته. بعد وقتی که یاد چریکه تارا افتادم و از دوباره بعد چندین سال اون سکانس رو دیدم، خب همیشه وقتی من کاراکترهای زن آثار مثلا آقای بیضایی، آقای تقوایی، مهرجویی رو میدیدم، همیشه اینطور بودم که چطور ما از این کاراکترهای زن به کاراکترهای زنی رسیدیم که من تو 20 سال اخیر داشتم میدیدم. بله حرفتون درسته، مثلا میگید که حرفی که زده شده خیلی بیشتر از خیلی فیلم های ماها زده شده. مثلا تو فیلم چریکه تارا مثلا زنش واقعا زن اساطیری و واقعا جادوییه به نظر. و وقتی که اون سکانس رو دیدم، دیدم یه ارزش افسوده به فیلم اضافه میکنه و ما حتی ویژوال کردیم که حتما بیفته و آقای بیضایی هم همراهی کردن و اجازه دادن که ما اون سکانس رو استفاده کنیم، چون سکانس ما توی ساحله و خیلی هم سعی کردم سکانس بین واقعیت و رویا باشه و اون سکانس هم خیلی سکانس به نظر من رویاییه تو فیلم چریکه تارا. و حرفش هم که گفتم دیگه اصلا جای حرفی من نمیتونم چیزی اضافه کنم، تو تاریخ سینما هست. و چیز دیگه هم که خب این واقعا دلیلش نبود، ولی خب وقتی انتخاب کردم گفتم این دلیلم چقدر جالبه همزمانیش، خب اولین فیلم بعد از انقلاب بود که به خاطر حجاب و حالا شاید دلایل دیگه هم همه موضوع فیلم بوده، ولی به خاطر این پوشش خانم سوسن تسلیمی تو فیلم توقیف شده. خب دیگه یعنی توفیق دوچندان بود برای اینکه واقعا باید گذاشت این سکانس رو. به نظرم هیچ سکانس دیگه یا نمیشد استفاده کرد تو این جای فیلم.
دلارام، فیلم شما رو میتونیم یک نماینده دیگری از جریانی که میشه اسم جریان مقاومت سینمای ایران نامید گذاشت. شما با طیفی از سینماگران هم به هر صورت ارتباط دارید، فیلم شما هم خیلی تازه در ایران ساخته شده. این جریان مقاومت سینمای ایران رو به نظرتون زنده میدونید یا فکر میکنید یک جریان گذراست؟ آیا این روحیه مقاومتی که دست کم در چند فیلم در این یکی دو سال اخیر دیدیم که مرزهای تازه‌ای رو از شکستن سانسور نمایش دادند. آیا این جریان ادامه پیدا میکنه؟
من خب پیشگو نیستم، نمیتونم پیش بینی کنم و پیش بینی کنم، فقط دارم نظر خودم رو میدم. این جریان مقاومت واقعا واقعیت اینه که از این یکی دو سال اخیرم واقعا شروع نشده. از خیلی سال پیش وقتی تو بطن فیلمسازا باشی و فیلمسازای هنرمند، بازم دارم اشاره میکنم، تو فیلم کوتاه سازا باشی و ببینی، همش وجود داشته، کم و زیاد وجود داشته و تلاششون بوده. حالا تو یک سال نیم اخیر این بیشتر شده، رویارویی دیگه مستقیم شده. من فکر میکنم حالا این فروکش نمیکنه و فقط باید بدونیم که اون کسایی که این میشنن بدونن که کاری که مثلا اون فیلم کوتاه ساز میکنه یا کلن الان دارم مخصوص سینمایی یا انجام میدم، میگم اون بخش همه سینما نه، اون بخشی که شما خودتون بهتر میدونین، واقعا کار کوچیک و راحتی نیست، چون خیلی ها از زندگیشون کلن از این راه میگذره، نه فقط اقتصادی، همه جوره، روحی، همه چی. و این مقاومت رو دارم میکنن و من چیزی که دارم حس میکنم اینه که این مقاومت شاید نمس به شدت اون حرارتی که یک سال اخیر بود تو اون حد الان ادامه پیدا نمیکنه، ولی مثل یک سال و نیم قبل پیش هم نخواهد بود. یعنی این جریان ادامه داره، فکر نمیکنم برگرده به حالت سابق.
برای چی کار کردی؟ چرا مسئول به خاطر تو بازجویی کردم؟ قهرمان بازیه چیه؟ چرا فکر میکنی یه چوب جادویی داری که توی شهر را بیفتی همه چی رو درست کنی؟ من میفهممت، ولی فکر کردی چه کمکی میتونی به اون زن بکنی؟ جواب بده.
آقای دلارام، میدونیم که شما فعلا دارین کار فیلمسازی رو در خارج از ایران دنبال میکنید. با ساخت این فیلم و به این شکل که احتمالاً پروانه نمایش هم نخواهد گرفت، چشم انداز فیلمسازی خودتون رو در داخل ایران چگونه میبینید؟ آیا به نوعی به نظرتون اون زمان ساخت فیلم یک ریسکی فکر میکردید شما دارید میکنید که این حرف زده بشه به قیمتی که شاید تا یک مدت خیلی نامشخصی امکان فیلمسازی در داخل ایران نداشته باشید، یا فکر میکنید که بتونید در ایران به زودی فیلم بسازید؟
خب این سوالیه که خیلی ذهن من رو سالها مشغول کرده، اما شاید اگه 23 سالم بود اون موقع دوست داشتم به هر قیمتی فیلم بسازم، ولی الان فیلم سازی تو این برهه، شاید دو سال بعد این سوال ازم پرسید چیز دیگه بهتون جواب بدم. با اینکه من عشق اول آخرم سینما هستش، اما برام انقدر ارزش نداشت که بخوام اون موقعی که می ساختم حتی به این فکر کنم که دارم ریسک میکنم. واقعا به این فکر نبودم. حالا کسایی که من از نزدیک میشناسن اینو بهتر میدونم، من به این چیزا فکر نکردم. و اگه بخوام جواب شما رو بدم، خوشحال میشدم که بگم بله میتونم برم بسازم، ولی با توجه به اتفاقاتی که افتاده که نیاز نیست اینجا توضیح بدم، فکر نمیکنم بتونم حالا در ایران فیلم بسازم. من مثل سابق تلاشمو ادامه میدم برای اینکه بتونم اون چیزی که تو درونیاتم هست، فارغ از اتفاقاتی که خیلی تو روز میفته و بخوام فقط واکنش آنی بهشون بدم، بتونم فقط اون چیزی که میگم درونم هست رو بنویسم و تلاش کنم بسازم. 100% علاقم اینه که توی کشور خودم بسازم، ولی اگه نتونستم تلاشم رو جای دیگه مضاعف میکنم و بازم میسازم.
این شماره پادکست صحنه همینجا به پایان میرسه. پادکست صحنه رو علاوه بر وبسایت و صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید در تمام پادگیرها هم بشنوید. ایمیل صحنه@radiofarda.com هم راه ارتباطی شما با این پادکسته. تا هفته آینده، روز و شب خوبی براتون آرزومندم.